وضعیت بحرانی افغانستان و تسلط مطلق طالبان بر این کشور.
جمهوری اسلامی در و رساندن گروه های تروریست طالب در افغانستان یکی از بازیگرهای خیلی اساسی و جدی بود.
روز دوشنبه مرگ و میر کرونا در ایران باز هم رکورد زد. هر روز میگوییم دریغ از دیروز و تازه این آمار رسمی است. آمار واقعی ماه هاست که در اوج است.
توجه به مدیریت بسیار بسیار ضعیفی که داره این پیک اخیر میشه، من دلیلی نمیبینم که این پیک بخواد تا چند هفته آینده، حداقل تا یک ماه آینده شاید روند نزولی به خودش بگیره.
توقف مذاکرات ایران و عربستان به دلیل تشکیل دولت جدید در ایران.
ایران بیشتر نیاز داره به بهتر شدن روابط با عربستان سعودی تا برعکس. ولی سوال اصلی این است که عربستان از ایران چی میخواد؟
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. بمانید و بشنوید. قدرتگیری طالبان در افغانستان موجی از واکنش‌های متفاوت را در میان کشورهای مختلف به دنبال داشته است. همزمان افغان‌های ساکن قم در ایران روز دوشنبه 25 مرداد با برگزاری تجمعی اعتراضی شعارهای از جمله مرگ بر اشرف غنی خائن، مرگ بر پاکستان، مرگ بر حامیان طالبان و همچنین تا خون در رگ ماست، طالب دشمن ماست سر دادند. سپیده بهگام از رادیو فردا.
تحولات اخیر در افغانستان موجی از واکنش‌ها را در میان بسیاری از کشورهای جهان به همراه داشت. در ایران نیز مقامات جمهوری اسلامی به رویدادهای اخیر کشور همسایه واکنش نشان دادند. از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران که روز دوشنبه 25 مرداد اعلام کرد خروج نظامی آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل شود. بس آنچه رسانه‌های ایران اعلام کردند، آقای رئیسی در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفته است که ایران برای برقراری ثبات در افغانستان تلاش خواهد کرد و همه گروه‌ها را به دستیابی برای توافق ملی دعوت می‌کند. او اما در سخنان خود نامی از گروه طالبان نبرده است. همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه با اشاره به تحولات افغانستان در اکانت توییتر خود نوشت پشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ضمن حمایت از تشکیل شورای هماهنگی در افغانستان اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران برای مصالحه در افغانستان تلاش می‌کند. او عصر یکشنبه در توییتی نوشت که شورای هماهنگی میتواند زمینه ساز انتقال مسالمت آمیز به صلح پایدار باشد. در پی خروج اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و شماری از مسئولان دولتی از کشور، شورای هماهنگی متشکل از شماری از رهبران سیاسی ایجاد شد. از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، شمار قربانیان جنگ و آوارگان در این کشور به شدت افزایش یافت و بسیاری از مردم افغانستان که از خشونت‌های طالبان و محدود شدن آزادی‌های خود از سوی این گروه نگرانند، در حال گریختن به سایر کشورها هستند. شبه نظامیان طالبان طی یک هفته گذشته موفق شده اند تقریباً کل افغانستان را تصرف کنند. قدرت گرفتن طالبان و به کنترل درآوردن تمام افغانستان موجی از واکنش‌های متفاوت را در میان کشورهای جهان به دنبال داشت. در واکنش به این رویداد تاریخی چین اعلام کرد تمایل دارد روابط دوستانه با طالبان برقرار کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، این کشور با طالبان و دیگر نیروهای سیاسی در پیوند با وضعیت جاری افغانستان در ارتباط است. وزیر خارجه پاکستان نیز در توییترش نوشت که کشورش بر این باور است راه حل سیاسی مذاکره تنها راه پیش رو برای افغانستان است. او نوشته پاکستان مایل به ادامه چرخه جنگ داخلی نیست و خواستار پیشرفت مردم افغانستان است، نه فقط زنده ماندن آنها. در همین حال بنابر گزارش رسانه‌ها، رؤسای جمهوری پاکستان و ترکیه روز یکشنبه در جلسه 4 ساعته درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. روسیه نیز در واکنشی متفاوت به تحولات افغانستان اعلام کرده که امیدوار است طالبان اصول بنیادی حقوق بشر را رعایت کند. وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که در حال حاضر ضرورتی برای تخلیه کارمندان سفارت خود در کابل نمی‌بیند. در این حال یک مقام سفارت روسیه در افغانستان به خبرگزاری ریا نوستی گفته که قرار است سفیر روسیه در این کشور روز سه‌شنبه با نماینده طالبان دیدار کند. در قطر نیز محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه بر تلاش برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، برقراری ثبات و هموار کردن راه برای ایجاد یک راهکار سیاسی جامع در افغانستان تاکید کرده است. خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که بسیاری از خانواده‌های افغان به همراه کودکانشان با ترس و وحشت به فرودگاه رفتند تا بتوانند از کشور بگریزند. بسیاری از این افراد به دلیل اینکه افرادی از خانواده‌شان در ادارات دولتی افغانستان شاغل بوده یا در مشاغل مرتبط با نیروهای خارجی کار کرده‌اند، از برخورد خشونت‌آمیز طالبان نسبت به خود در هراسند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد صدها نفر بر روی باند در کنار یکی از هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا که قصد برخاست دارد می‌دوند. برخی از افراد نیز بر گوشه بال این هواپیمایی در حال حرکت نشستند که بر اساس آنچه در ویدیوها دیده می‌شود در ارتفاع زیاد از بدنه هواپیما به پایین پرت می‌شوند. گزارش‌ها حاکی است در حال حاضر تمامی شرکت‌های هواپیمایی از پرواز در حریم هوایی افغانستان خودداری کردند و پروازهای خود را از فراز ایران و سایر کشورها انجام می‌دهند. در این حال سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از لغو تمامی پروازهای تهران به کابل خبر داده و گفته آسمان افغانستان تا اطلاع ثانوی بسته است. با این وجود شرکت هواپیمایی ترکیه بامداد دوشنبه اعلام کرد که این شرکت از همین روز پروازهایی را برای بیرون بردن مسافران از کابل از سر خواهد گرفت. بر اساس آنچه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده، قرار است روز سه‌شنبه وزرای خارجه کشورهای اروپایی برای بررسی تحولات افغانستان جلسه بحران تشکیل دهند.
از سپیده بهکام می شنیدیم و در مورد سلطه برق‌آسای طالبان بر افغانستان، رادیو فردا دیدگاه عارف سحر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شفیلد در بریتانیا را جویا شده است.
راستش اینه که این که روز طالب بر افغانستان مستقر شود خیلی غیر قابل پیش بینی نبود، اما سرعت تحولات همه را در شوکه فرو برد و همه را به موجب نگرانی و سردرگمی عمومی بشد. این که طالب بخش از واقعیت های جامعه افغانستان بود، من فکر میکنم که برای همه خیلی واضح و روشن بود و طالب به قدرت تبدیل شده بود، این مسئله برای همه روشن و واضح بود. اما آنچه که باعث یک شوک جامعه در افغانستان و هم تو در پلتفرم‌های خارج از افغانستان بود، سرعت این همه رخ داد بود که طالب یک باره و یک شبه توانست که کل افغانستان را بدون درگیری و جنگ تصرف کنه، کما این که در روزهای اخیر هم جامعه جهانی به سرکردگی ایالات متحده آمریکا و هم دولت اون وقت افغانستان همواره پافشاری بر این داشت که ما با گروه طالب به رغم این که در دوها تلاش داریم که از راه تفاهم سیاسی به توافق برسیم، همچنان در مبارزه و جنگ نظامی در میدانهای نظامی ادامه میدیم. و این مسئله یک نوع امیدواری برای مردم افغانستان خلق کرده بود که خب در نهایت هم حکومت افغانستان بتونه اساس این گروه طالب برای که متاسفانه تمام توقعات و امیدواری های ما یک شبه شکست.
آقای سحر، چگونه این اتفاق افتاده؟ چرا پیشبینی ها حاکی از این نبود؟
این مسئله من فکر میکنم که دارای دو رخ بوده که در بود داخلی و دیگر در بود خارجی. اجازه بدید که از بود داخلی شروع کنم. بود داخلی این بود که نیروهای نظامی در سالهای اخیر و در ماهای اخیر به صورت وحشتناک قومی سیاسی شده بودند و اون فسادی گسترده و عدم مدیریت و تدبیر لازم در سطوح و لایه‌های بالای نظامی باعث شد که اون انگیزه لازم برای جنگیدن در برابر طالب از بین بره و عموتو مراتب نظامی رعایت نمی‌شد. متأسفانه یک نوع سردرگمی و تداخل وظیفه‌ای بین این نهادهای نظامی و امنیتی مسلط شده بود که اون مسئله باعث شد که نیروهای افغانستان به رغم اینکه یک از نیروهای خیلی زبده در منطقه بود یک شبه از پادر بیاید، در بود داخلی میشد در کلیتش گفت که شکست نظامی ما و نیروهای نظامی ما شکست سیاسی بود، شکست لوجستیکی و استخباراتی نظامی. در بود خارجی من فکر میکنم که افغانستان متأسفانه برای سالهای متمادی بزنگاهی برای کشورهای متفاوت منطقه و فرامنطقه تبدیل گشته بود که هر کدام اونا دنبال منافع کشورهایشان بودن و گروه طالب رو یک از اون گروه هایی می دیدن که بتونه تامین منافع بکنه اون برای اون کشورها، که این کشورها در سرشان مثلا کشورهای مانند چین، روسیه، ایران و پاکستان هستند که اینا در سالها و روزهای اخیر برای طالب نه تنها در بعدی سیاسی خیلی فعال بودن و برای اینا مشروعیت سیاسی خلق کردن، در بودی نظامی هم با اینا همکار بودن و تجهیزات نظامی و استخباری در اختیار اینا قرار میدادن. در نقطه دیگه من فکر میکنم که اون پیمان دوها که بین طالبان و ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج کامل نظامی های آمریکا از افغانستان بسته شد، اون اعتماد به نفس لازم رو برای طالبان داد و زمینه پیشروی نظامی طالبان هم در منطقه و در داخل افغانستان فراهم ساخت.
آقای سحر، تا چقدر نقش ایران رو در این ماجرا پررنگ می‌بینید؟
جمهوری اسلامی هم یکی از اون کشورهای حامی پرپاخورد طالبان در سال‌های متمادی بود، به دلیل اینکه چند تا منافع مشترک بین طالبان و جمهوری اسلامی در افغانستان قابل ذکر است که اون دشمن مشترک و اون منابع و امکانات طبیعی که در افغانستان وجود داره ممکنه که از آدرس و مجاری طالبان به آسانی به دست ایران برسه و در نهایت هم این که ممکنه که حکومت مقتدر و مرکزی در افغانستان با اشاره که نقش جمهوری اسلامی در ایران و منطقه بعد زیاد تضعیف بشه. بنابراین با توجه به این مسائل ایران هماره تلاش داشت که نقش خیلی جدی در افغانستان بازی بکنه و اون نقش اینا هماره تلاش کردن که از آدرس گروه طالب بازی بکنن. علاوه بر این طالبان در طی سالهای متمادی در جاهای ایران اونجا آدرس داشتن و در اونجا دفتر داشتن و از اونجا فعالیت‌های خود تنظیم می‌کردن. یکی از اون شوراهای طالب که خیلی در منطقه فعال بود همین شورای مشهد بود و همچنان ملا منصور اخوند یکی از رهبران گذشته طالب در راه عزیمت و برگشت از ایران به طرف پاکستان توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. اینا تمامشون نشان میده که جمهوری اسلامی در و پر رساندن گروه‌های تروریست طالب در افغانستان یکی از بازیگرهای خیلی اساسی و جدی بود.
آقای سحر، شما به چین، پاکستان و روسیه هم اشاره کردید. تا چه حد نقش آنها پررنگه؟
خب اینا به نظر من که در یک گروه قرار میگیرن به دلیل اینکه همه اینا در سالهای سال تلاش کردن که نفوذ آمریکا رو در اینجا تحت تاثیر قرار بدن. خب چین هم همین روز اعلان کرده که میخواد با امارت اسلامی و با حکومت آینده افغانستان رابطه حسن داشته باشد، کما اینکه چین در آسیای مرکزی به ویژه در ازبکستان و تاجیکستان هزینه های زیاد در سکتور انرژی سرمایه گذاری کرده و میتونه که با طالب کنار بیاید. در همین وضعیت روسیه هم منافع شخصی خود داره، منافع ملی خود در آسیای مرکزی داره و میتونه که با طالب در افغانستان و در منطقه کنار بیاین تا زمانی که منافع آمریکا در اینجا تامین نشه. پاکستان خب در طول تاریخ یکی از بازیگرهای خیلی جدی در امور افغانستان بوده و تانسته این که مناسبات درست و پررنگ خود با چین و روسیه و همچنان در عین زمان با ایالات متحده آمریکا حفظ بکنه، چه کما این که نیروهای طالب از پاکستان تجهیز می‌شدن و پایگاه‌های خیلی مقتدر اونجا دارن و نیروهای آی‌اس‌آی نه تنها در پاکستان بلکه در داخل افغانستان در کنار طالبان هستن و بودن و خواهند بود.
سلطه برق‌آسای طالبان بر افغانستان، از عارف سحر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شفیلد در بریتانیا می شنیدیم و با دیدگاه او آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نوبتی هم باشه نوبت شماست، بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
متاسفانه ما مردم ایران کم غم و غصه داریم، حالا غم و غصه مردم افغانستان هم به غمهامون اضافه شده. تو شهری که من زندگی میکنم خب این عزیزان افغانی رو میبینم که اینجا دارن کار میکنن، سر ساختمون توی ویلاهای مردم سرای دارن، واقعا نگرانن از اینکه چه اتفاقی داره برای افغانستان میفته، نگران اقوامشون تو اون کشور هستن. خیلی خیانت بزرگی کردن به کشور افغانستان، کشورهای دنیا مخصوصا دولت دموکرات آمریکا. سیاستمدارای افغانستان هم بی تقصیر نیستن، اونا هم به جای اینکه به فکر مردم باشن به فکر ریشه کن کردن فساد باشن، خودشون شدن بخشی از فساد.
جمهوری اسلامی، در واقع حکومت اسلامی ایران، یک حقوق بشر خاص خودش داره. به طور کلی ضوابط این جهان مدرن امروز قبول نداره. اون بشری رو بشر اسلامی میدونه که بشه خوابون شلاقش زد، بشه با تناب آویزونش کرد، بشه دستش قطع کرد، پاشو برید و اون گنده دزدها رو بشه رها کرد، هر کجا که میشه بشه بلوا به پا کرد برای ماندن در کار. بنابراین تحمل نداره ببینه در همسایگیش مثل افغانستان، عراق، به اصطلاح آثار دموکراسی و آزادی داره به چشم میخوره. چرا؟ چون بعد میشه الگو برای مردم ایران که آقا ببینید این بغل ما اینجوریه، چرا ما اینطوریم. برای همین تلاشش این بود که با شکست مواجه کنه هر گونه اقدام دموکراسی آزادی خواهی رو در سوریه، در عراق و در افغانستان و هر جای دیگه که زورش رسیده. از این جهت آخوندها جشن گرفتن وسط این بلوا. قبل از اینکه طالبان بیاد به کابل اسمشو گذاشتن امارات اسلامی، همچین نامی هم دادن بهش.
متاسفانه حکومت ولایت فقیه تو این حالا هیاهوی کووید 19 و خبرهای نمیدونم افغانستان و اینا و به خصوص این آمارهای مرگ و میر که بسیار وحشتناکه، اومده موج جدیدی از قطعی برق رو شروع کرده. یعنی اومده از این هرج و مرج اخبار روز میشه که ناجوان مردانه بعد میشه که وحشیانه اومده قطعی ها رو بسیار زیاد کرده. ما مثلا روز یک نوبت داشتیم، من روزی دو نوبت سه نوبت قطعی برق داریم. ما اومده نهایت داره سوء استفاده رو از این موضوع میکنه. واقعا یه جور از پشت خنجر زدن به این مردمه که اومده تو این شرایط که میدونه کمرنگ خواهد بود خبررسانی در مورد قطعی برق، اومده شروع کرده به قطع گسترده برق و به شدت خیلی بیشتری هم از سابق.
عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 و همچنین 13 است. خاموش نمونید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. و اما وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از مرگ 655 نفر دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد که بر اساس آن رکورد تازه‌ای از نظر تعداد مرگ بر اثر کرونا در ایران ثبت می شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بیش از 41,000 نفر دیگر در شبانه روز گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. مجموع جان باختگان ناشی از کرونا از ابتدای همه‌گیری تا کنون به بیش از 98,000 نفر و تعداد مبتلایان هم به مرز 4.5 میلیون نفر رسیده. تازه درستی آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید جدی منابع مستقل و برخی مقام‌های بهداشتی داخلی و خارجی روبروست که همگی متفق القولند که این عددها چند برابر بیشتر است. بشنویم از کیانوش فرید.
هر روز این آمار و ارقام داره رکورد میزنه. امروز دوباره در 24 ساعت گذشته 655 نفر دیگه جان خودشون رو از دست دادن. بر اساس اعلام وزارت بهداشت که تازه از سوی بسیاری از منابع جدی این آمار مورد تردید قرار داره، نه تنها منابع مستقل، منابع خارجی و داخلی، که حتی رئیس ستاد مقابله با کرونا دکتر دالی هم هفته پیش گفت که این آمارها درست نیست و ایران به عمد آمارهای جانباختگان و ابتلا رو پنهان کرده و این نکته‌ای که باید حتما بهش توجه کرد. و آقای دالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، میگه ما علی‌رغم گذشته 9 هفته از پیک پنجم کرونا همچنان شاخص‌های بیماریمون صعودی رو به بالاست و پیش بینی می‌کنیم که بعد از این هم روزهای سخت‌تری خواهیم داشت در هفته‌های آتی. در چنین شرایطی و همزمان با طوفان کرونا در سراسر ایران که جامعه پزشکی ایران از فروپاشی سیستم درمانیش دارن صحبت می‌کنن، خب امروز تعطیلی سراسری کشور بر اساس ابلاغیه ستاد مقابله با کرونا آغاز شد. از هفته‌های گذشته با بحرانی شدن وضعیت کرونا، بخش عمده‌ای از کادر درمانی کشور میگفتند که تنها راه حل گذر از این بحران اخیر تعطیلی سرسختانه و کامل 2 هفته‌ایه. حالا با تأخیر موافقت شد با شروع تعطیلی 6 روزه‌ای که از امروز شروع شده، اما آنچه که گزارش میشه نبود عملکرد و مدیریت اجرایی، در حالی که سراسر ایران در وضعیت قرمز به سر میبره. از پایتخت بگیر برو به مشهد، اصفهان، سمنان، گیلان، یک دست در واقع این مملکت قرمز هست از لحاظ کرونایی. اما خبرها میاد که جاده های میان شهری به ویژه به سمت شمال کشور مملو از جمعیت، مملو از ماشین، اتوبوس ها و قطارها هستن که دارن مسیرهای مختلف رو با مسافرهای زیادی جابجا میکنن. خب برخی از مسئولان خودشون نسبت به اعلام رسمی تعطیلی ها پیش از مسدودسازی جاده ها انتقاد کردن و میگن این موضوع باعث میشه که خب مسافرها زودتر نسبت به سفر کردن اقدام کردن، این تصمیم گیری ها تأثیری در کاهش شیوع بیماری نداره. منع ترددها قراره تا 2 هفته ادامه داشته باشه، اما آن چیزی که امروز مشاهدش هستیم و گزارش میشه خبر از این نمیده که قرار اتفاق مهمی بیفته. و پیام تبرسی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، او هم امروز انتقاد میکنه از عدم اجرای محدودیت‌ها در تعطیلات چند روزه. میگه اگه قرار باشه که همه چی مثل حالت عادی باشه، رستوران باشه، پاساژ باشه، جاده ها به راه باشن، هیچ اثری بر کاهش بار بیماری نخواهد بود، که حتی اگه ما تعطیل نمی کردیم وضعمون بهتر بود. و نکته آخر، مسئله همزمانی با اوجگیری کرونا برپایی مراسم محرمه که برخلاف نظر کادر درمانی همچنان این مراسم داره در جاجای ایران برگزار میشه، هیچ کنترلی همش وجود نداره. و تازه برخی از مسئولان برخلاف کادر درمانی و پزشکانی که دارن صحبت از این میکنن که نه این مراسم به گونه آدم ها درش نمیتونن پروتکل های بهداشتی رعایت کنن و این مراسم رو برگزار نکنین، مجازی برگزار کنین، این افراد تبلیغ میکنن. از جمله رئیس دفتر علی خامنه ای در قم میگه پاسگاه و آشورا موجب کاهش فوت و ابتلای کرونا هم خواهد شد.
از کیانوش فرید میشنیدیم و ما بریم و بشنویم از ماهان قفاری، پژوهشگر همگیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، در مورد عاقبت و سرانجام این روندی که در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود.
بله، پیش‌بینی شرایط در همه کشورها سخت خواهد بود. اینکه دقیقاً ما کی به پیک می‌رسیم، دقیقاً در قله پیک چند نفر می‌میرن، جز به دلیل اینکه ما داده بسیار محدودی در ایران داریم با عدم قطعیت زیادی همراه هست. اما من هیچ لزومی نمیبینم متاسفانه برای این پیک با توجه به مراسم ها، سفرها، عدم رعایت پروتکل های و در واقع مدیریت بسیار بسیار ضعیفی که داره این پیک اخیر میشه. من دلیلی نمیبینم که این پیک بخواد تا چند هفته آینده، حداقل تا 1 ماه آینده شاید، روند نزولی به خودش بگیره. و این به این معنا خواهد بود که ما حتی بر اساس رکورد رسمی میرسیم به رقم هایی مثل 800 فوت در روز و چشم‌انداز قطعا تلخی رو میده. و فراموش هم نکنید این روند که صعود داره هنوز یک زمانی رو به افول هم میذاره، ولی در افولش هم قرار هست باز مجدد 500 600 نفر هر روز جان خودشون رو از دست بدن. و این متاسفانه وضعیتی هستش که ما باید تا چند هفته آینده عادی بشه برامون، که عادی نیست.
آقای قفاری، در مورد تولید واکسن داخلی در ماه‌های اخیر قیل و قال بسیار بوده. اصلا رهبر جمهوری اسلامی گفت واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع می‌کنه برای اینکه می‌خواد حمایت کنه از تولید داخلی. حال در مورد تولید داخلی گفته شده بود که در میانه مرداد، یعنی الان از میانش گذشته، میلیون‌ها واکسن برکت به بازار خواهد آمد. اما حمیدرضا جمشیدی، رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت، در تلویزیون گوش کنیم چه گفت.
ما از 27 آذر رفتیم از روی خاک کلنگ گذاشتیم 8 ماه پیش که باید در این مدت 15,000 متر مربع ساختمون می‌ساختیم، باید 7,000 لیتر بیوریاکتور می‌خریدیم و نصب می‌کردیم، باید 10 کیلومتر کابل و پایپ و انواع اقسام آب استریل و آب نمیدونم معمولی و بخار و فشار و حرارت، یه تاسیسات بسیار بسیار کلین رو، اتاقای تمیز و اینا رو می‌ساختیم. همزمان دانش فنیمون هم دیولپ می‌کردیم و توسعه می‌دادیم. یعنی متدولوژی تولید واکسن رو بایستی به دست خود این جوانای این مملکت و مدرسگان متخصص این کشور بایستی تولید می‌کردیم.
خب آقای قفاری، سوال از شما اینجاست، وقتی کلنگ ساختمانه که قراره درش واکسن تهیه بشه در آذر ماه گذشته زده میشه، این امکان و احتمال که واکسن به بازار میامد در این قطع زیاد در میانه مرداد ما تا چه حد به عقل جور در میاد؟
دقیقا مسئله واضح همینجا بود. حالا صحبت من رو نگیرید، بارها و بارها مسئولین حتی اسبق سازمان غذا و دارو ایران این نکته رو گفتن که اصلا زیر ساخت تولید انبوه واکسن در ایران وجود نداره برای اینکه بخواد در زمان محدود در حد میلیونی تولید بکنه. حتی این روندی هم که این واکسن ها داره در ایران تولید میشه، تحقیقاتش انجام میشه، روند عادی علمی و مطمئن رو طی نکرده. محسن برکت هنوز که هنوز هیچ کدوم از تحقیقاتی که در واقع انجام دادن برای این واکسن در هیچ نشریه علمی نه به چاپ رسیده، نه حتی ما داده های تازه بالینیش رو داریم. واکسن های دیگه هم که شرکت های دانش بنیان دارن انجام میدن، هیچ داده ازشون در فاز پیش بالینی منتشر نمیشه و ما هیچ در واقع تضمینی هم نداریم که اصلا قرار باشه اینها باز دوباره به همین مشکلی که در واقع در تولید برکت مواجه شدیم مواجه نشن، چون اونها هم دانش بنیان، اونها هم در واقع خط تولید گسترده‌ای ندارن و این چیزی نیست که ما بیایم اول انجامش بدیم، 6 ماه انجامش بدیم بعد بگیم اوه مثلا اینکه ما خط تولید نداریم. یعنی میخوام بگم که یک چیزی است که به وضوح مسئله سیاست‌گذاری و به وضوح قابل پیش‌بینی بود، کمون که عرض کردم خیلی از مسئولین خود داخل ایران هم به این مسئله تاکید داشتن و ما عقب موندیم از خرید واکسن و این وضعیتی است که الان بهش دچار شدیم.
آقای قفاری، عضو کمیته ملی واکسن کرونا با تاکید بر بی اثر بودن داروی رمدسیویر در درمان کرونا از مسئولان کشور خواسته که هزینه خرید این دارو رو بدن و اکسیژن رو تهیه کنن بجاش. شما تصور میکنید که تا چه حد این منطقی به نظر میرسه؟
ببینید، داروی رمدسیویر داروی هستش که حالا سازمان غذا و داروی آمریکا هم از سال پیش تاییدش کرده. صحبت زیادی، تحقیقات زیادی حتی سازمان بهداشت جهانی در ایران و کشورهای دیگه روی این دارو داشتن. چیزی که ما حداقل دیدیم در برخی تحقیقات و حتی برخی تحقیقات در واقع نتایج متناقضی با هم داشتن این بوده که شاید در افرادی که حالت بستری دارن دوره بستری رو رمدسیویر کوتاه کرده. حالا در آمریکا هم به صورت استنشاقی در واقع مجوز FDA داده شد با سال پیش که در مرحله اولیه استفاده شد، اما به هر حال قرار نیست این واکسن یک معجون همه کاره باشه و افراد بگیرنش و در واقع به درمانشون مشخصا جلوگیری از فوت یا بستریشون ختم بشه. صرفا دوره بستری رو، دوره نقاهت رو میتونه کوتاه بکنه که البته میتونه موثر باشه وقتی که ما تختامون پره، اما الان مشکلات ایران خیلی پایه‌ای‌تر. ما سرم نداریم، اکسیژن نداریم، تخت نداریم در بیمارستان‌ها و اینها قطعاً میتونه خیلی ریسک فاکتورهای بزرگتری باشه وقتی سیستم درمانی شما تحت فشار جدی هست و این میتونه خیلی بحث درمان رو و مراقبت بیمار رو با مشکلات روبرو بکنه.
آقای غفاری، به عنوان آخرین سوال، تصور میکنید که چرا مردم این همه به مسافرت میرن؟ تمام جاده ها الان مملو از اتومبیل هایی که راهی سفر شدن در این تعطیلاتی که فعلا کوتاه مدت دادن.
ببینید، من تنها میتونم بگم هر کشوری شما اگر مدیریت صحیح رو نکنید روی رفتار جمعی برای قرنطینه، عاقبت مشابه خواهد بود. مردم ایران یک سال و نیم در پاندمی بودن و در فشار، اگر مدیریتی نباشه که اون جاده رو ببنده طبعا تخلفاتی هم رخ میگیره. من مقصر اصلی رو در واقع این عدم مدیریت میبینم.
از ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
اگر هر مسئولی در هر رتبه‌ای میدونست که در صورتی که نتونه با کیفیت خوب مسئولیت خودش رو انجام بده تحت پیگرد و محاکمه قرار میگیره، اون موقع خیلی از کسایی که پستی رو تقبل میکردن به محض اینکه احساس میکردن نمیتونن وظیفه خودشون رو انجام بدن استعفا میکردن. چون با چنین چیزی ما مواجه نیستیم در سیستم جمهوری اسلامی، اوضاع احوال این مملکت امروز به این شکل در اومده که میبینید که تمام مناطق ایران وضعیت بسیار بد داره از نظر کرونا و یک وزیر بسیار بسیار شارلاتان که فقط از خودش تعریف میکنه چون میدونه که با هیچ تبعاتی مواجه نخواهد شد، اینه که مملکت رو امروز به اینجا رسونده.
آقای یمکی ادعا میکنن که در وسط قضایای کرونا کشور دوست و همسایه دوست ما ایران رو ول کرده. این کشور دوست البته منظورشون چینه، ولی آقای نمکی، همین چند وقت قبل ژاپن تعداد زیادی واکسن آسترازنکا برای شما مجانی بهتون داد، روسیه بهتون داد، از هندم اومد. اینا چی شد؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق، در گفتگوی با شبکه العالم دلیل توقف مذاکرات ایران و عربستان رو تشکیل دولت جدید جمهوری اسلامی دانسته و ابراز امیدواری کرده که از اونجایی که نگاه دو کشور متمرکز بر حل و فصل مشکلات است به نتایج مثبتی برسند. امیر پوریا از رادیو فردا با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگویی داشته و ابتدا از او پرسیده آنچه ایرج مسجدی درباره بازگشایی دفاتر نمایندگی دو کشور در خاک یکدیگر گفته تا چه حد قابلیت اجرایی شدن دارد.
فعلا به هیچ وجه، چون به هر حال باید مسائل دیگری حل بشه و عادی سازی روابط بین دو کشور بی انجامه، اون وقت میرسن به بازگشایی سفارت‌های طرف متفاوت. ما الان نمیدونیم که حتی آقای مسجدی هم نگفته در مورد چه مسائلی صحبت میکنن، فقط یک مورد خاص نام برده، اون هم یمنه، گفته یمن هم جزء مسائل هست ولی بقیه دیگر یک مسائل کلی هست. از طرف دیگه ما نمیدونیم چه کسانی با چه سطحی صحبت میکنن، چون خود آقای مسجدی گفته که در سطح سفیر نیست و در سطح نمایندگانی است که از تهران و ریاض با هم دیگه میان، و در این حال گفته که نقش اصلی رو در این مذاکرات در حقیقت یا واسطه اصلی در این مذاکرات در حقیقت آقای الکاظمی بوده و نقش بسیار مهمی داشته، و اینکه بعداً کجا برگزار بشه اینم نگفته، گفته میتونه در ریاض باشه، میتونه در تهران باشه و میتونه در بغداد ادامه پیدا بکنه. بنابراین گفته های آقای مسجدی فاکت های مشخصی نداره که ما اعلام بکنیم، فقط یک تأییدی است که تا به حال چندین دور ایران و عربستان سعودی در بغداد با هم مذاکره کرد.
یکی از نکاتی که قبلا مطرح شده بود این بود که فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان گفته بود که ریاض منتظر عملکرد دولت ابراهیم رئیسی خواهد بود. به باور شما دولت ابراهیم رئیسی ممکن است چه چیزی بخواد در این مذاکرات؟ چه نکته‌ای به غیر از آنچه که در دوره دولت حسن روحانی نگاه شده به اتفاقات بین ایران و عربستان؟
من فکر کنم اون چیزی که آقای رئیسی میخواد با اون چیزی که آقای روحانی میخواد چندون فرقی نداره. هر دوتاشون بهتر شدن روابط ایران و عربستان رو میخواد. ولی سوال اصلی، یعنی ایران بیشتر نیاز داره به بهتر شدن روابط با عربستان سعودی تا برعکس. ولی سوال اصلی این است که عربستان از ایران چی میخواد؟ عربستان از ایران خواسته های مشخصی داره. همون مسئله یمن برای عربستان مسئله حیاتی است و باید ایران سیاستش در یمن عوض بکنه. این خواسته اصلی هست. یک خواسته دیگری هم داره که در ارتباط با برجام، یعنی عربستان سعودی اعلام کرده که ما برجام به این صورتش رو نمیپذیریم و اگر قرار است برجام توسعه یافته ای انجام بگیره ما هم به نحوی باید شریک باشیم. و بعد از این مسائل اون وقت میرسیم به عادی شدن روابط دیپلماتیک. ولی یک مسئله دیگری هم که من همراه با این مصاحبه آقای مسجدی امروز دیدم اینه که آقای امیر عبداللهیان، کسی که قرار وزیر امور خارجه آینده بشه، امروز در ملاقات با نمایندگان مجلس ایران اعلام کرده که میخواهد سیاست آقای قاسم سلیمانی رو در منطقه 100% ادامه بده و تضاد بین میدان و دیپلماسی در وزارت خارجه آقای امیر عبداللهیان وجود نداره. و اگر چنین باشه عملا مشکلاتی به وجود میاد برای مذاکراتی که احتمال داره بین عربستان سعودی و ایران ادامه پیدا کنه.
با هجوم بی سابقه پناهجویان به سواحل بریتانیا، دولت این کشور در صدد است آنها را در اردوگاه‌های خارج از بریتانیا نگهداری کند. بشنویم از شهرام میریان.
سه سال پیش حدود 300، دو سال پیش 1800، سال گذشته 8400 و امسال تا پایان ماه هفتم بیش از 11000 پناهجو از کانال مانش در شمال فرانسه سر از سواحل جنوبی انگلستان درآوردند. به این ترتیب میتوان گفت که در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مسیر آبی تازه‌ای برای ورود پناهجویان اکثرا از کشورهای خاورمیانه و میانه از جمله افغانستان، عراق، سوریه و ایران به سوی اروپا باز شده و آنها با قایق‌های کوچک و بزرگ پس از طی یک مسیر خطرناک 35 کیلومتری از شمال فرانسه خود را به سواحل انگلستان می‌رسانند. هجوم پناهجویان به این مسیر آبی به ویژه با شروع فصل گرما آغاز شده و تنها در ماه ششم سال جاری میلادی بیش از 2000 پناهجو از این آبراه گذر کردند. 7 روز پیش روزنامه‌های آلمان گزارش دادند تنها در یک روز 482 پناهجو خود را با قایق از کانال مانش به بریتانیا رساندند و 2 روز پیش هم همین روزنامه‌ها خبر دادند که تنها در یک روز نزدیک به 600 پناهجو این راه آبی را پشت سر گذاشتند که تاکنون بی سابقه بوده. در همین روز یک قایق هم که حامل 40 پناهجو بود در نیمه راه سرنگون و یکی از سرنشینانش نیز غرق شد. دولت بوریس جانسون قاچاقچیان انسان را مسئول اصلی روند روبه افزایش هجوم پناهجویان به کشورش دانسته و در قانون تازه‌ای که به تازگی وضع شده آمده پناهجویان غیرقانونی که از کانال مانش به بندر داور در جنوب شرقی انگلستان راه می‌یابند نه تنها به مدت طولانی از حقوق و مزایای اجتماعی کمی برخوردار خواهند شد، بلکه باید روی حد اکثر 4 سال زندان هم حساب کنند. افزون بر این امکان نیز وجود دارد این گونه پناهجویان تا رسیدگی به تقاضایشان در اردوگاه‌های خارج از این کشور نگهداری شوند. سوای این قوانین که به طور خلاصه نقض شد، به تازگی فرانسه و بریتانیا هم بر پایه توافقی پذیرا شدند ضمن پیکار علیه قاچاقچیان انسان و جلوگیری از عبور پناهجویان با قایق بر شمار نیروهای گشتیشان نیز در آبهای ساحلی شمال فرانسه بیفزایند. در پایه توافق پاریس لندن دولت بوریس جانسون پذیرا شده تا سال آینده مبلغ 67 میلیون یورو نیز در اختیار فرانسه بگذارد. در میان یونان هم به بریتانیا قول داده تجربیات خود را در جلوگیری از هجوم پناهجویان در اختیار آن کشور بگذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و البته نوبت میرسه به خبرهای ورزشی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد امکان ارسال وسایل کمک داور ویدیویی یا VAR سیار به این کشور را ندارد. AFC مهمترین دلیل این موضوع را مشکلات گمرکی در فرودگاه جمهوری اسلامی اعلام کرده. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران طی هفته گذشته در چند مصاحبه مطبوعاتی از ارسال VAR سیار از سوی AFC برای رقابت‌های انتخابی جام جهانی خبر داده بودند که با نامه روز دوشنبه کنفدراسیون آسیا میزبانی ایران در این بازی‌ها همچنان در ابهام است. در نخستین روز از پیکارهای کشتی آزاد جوانان جهان در شهر اوفا در روسیه روز دوشنبه در 5 وزن اول 2 آزادکار جوان ایران عرفان الهی و محمد نخودی در 70 و 79 کیلو با پیروزی برابر همه حریفان خود به دیدار پایانی راه یافتند و روز سه‌شنبه برای کسب نشان طلا مبارزه می کنند. همچنین حسن عبادی در 65 و علیرضا عبداللهی در 97 کیلو هم در دیدار رده‌بندی برای نشان برنز کشتی خواهند گرفت. مسابقات 5 وزن دوم این رقابت‌ها از صبح سه‌شنبه آغاز می‌شود. از مجلس شورای اسلامی خبر رسیده هر 19 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به حمید سجادی گزینه پست وزارت ورزش و جوانان از سوی ابراهیم رئیسی رأی مخالف دادند. احمد راستینه رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان را ضعیف دانست. حمید سجادی از ابتدای هفته جاری چند بار برای توضیح به نمایندگان در مورد ابهام‌ها در کارنامه قبلیش به مجلس رفته است. کمیته انضباطی تنیس روی میز ایران روز گذشته نیما عالمیان پینگ‌پنگ‌باز ملی پوش المپیکی این کشور را به دلیل رفتار غیرحرفه‌ای و بی‌اخلاقی در بازی‌های المپیک توکیو ضمن توبیخ کتری او را به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه محکوم کرد. نیما عالمیان در بازی‌های المپیک توکیو در مسابقه برابر حریفی از انگلیس در اعتراض به داور راکت خود را روی میز بازی پرتاب کرد. و از آبادان خبر آمده اعضای هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت این شهر به دلیل مشکلات مالی روز گذشته به طور دست جمعی استعفا دادند. در حالی که بیشتر تیم‌های لیگ برتری فوتبال در حال یارگیری برای فصل تازه هستند، به گفته یکی از مسئولان باشگاه نفت آبادان تنها 480 هزار تومان در حساب بانکی این باشگاه موجود است که این مبلغ کفاف یک جلسه تمرین این تیم را هم نمی‌دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. امیدوارم که این همراهی هم همچون دیگر موارد پایدار و پویا باشه و همیشه سربلند باشید. شب و روزتون بخیر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda